أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این فصل ششم یه لواحقی دارد. قسم اولش یه سلسله شبهات موضوعی است که خیلی علمی نیست و با یک نمونهش ذکر میکنیم بقیه رد میشیم. و قسم دومش مربوط به منجزات مریض است که هم محل ابتلاست و هم حکم فقهیش مشخص نیست در بعضی موارد. چیزی که مرحوم محقق جهانو نکردن، حالا ممکن است لواحق بیاد، این است که در کتاب وصیت یه سلسله مباحث مربوط به وصی است، یه سلسله مباحث مربوط به ناظر است که گاهی موصی وصیت کننده گذشته از وصی ناظر هم تعیین میکند. بحث در وحدت و تعدد وصی گذشت، بحث در اوصاف وصی گذشت، اما بحث در باره ناظر اصلا ایشو مطرح نکردن. ولی تو کتاب های فقهی بحث از ناظر از در باره وصی هست. وصی گاهی متعدد است، گاهی متعدد نیست، ولی وصی بالاصل یکیست. به عده هم معاون دارد که در بخش های اجرا او رو یاری می کنند. یک گروهی هم هستن بر باره ناظر که اینها بین عمل وصی و وصیت نامه تطبیق بگیرن. اگر این عمل مطابق با وصیت نامه بود فهو المطلوب، و اگر نبود راه حل داره. هر از اینکه ناظر نه وصی است نه معاون وصی، ناظر اعمال وصی را با وصیت نامه تطبیق میکند. اگر مطابق بود که فهو المطلوب، نبود که اختیار میداد اینا. اما اون معاون و مساعد اینا جزء یاوران وصی هستند در عملیات و در اجراییات. مرحوم محقق این قسمت رو مطرح نکردن که اگر ناظری تهیه کردن تو اختلافی بین ناظر و وصی پیدا آمد کی باید دخالت کنه. حالا اجمال این مطلب رو خواست خدا تر میکنه. و بعض از خصوصیاتی که مربوط به کتاب وصیت بود و محل ابتلاس به احیانا مرحوم محقق مطرح نکردن ممکن ذکر بشه. اما قسم ثانی لواق رو که مربوط منجزات مریض است او رو حتما باید بخونیم. اما قسم اول رو یک نمونهش میخونیم تا معلوم بشه که این بحثای اجرایی است و بحثای شبهات موضوعی است و بحثای فقهی تام نیست، که دیگه خیلی وقت برای این کار صرف نمی کنیم. نبودن از سادس یعنی فصل ششم در لواحق کتاب وصیت است و فیه قسمانه. حالا این قسم اول یه دونو فرشن ملازم فرمایید. القسم اول فیه مسائل الاولا، اذا اوصى لاجنبی به مثل نصیب ابنه و لیس له الا واحد فقد شرک بینهما فی ترکته فلل موساله النصف، فإن لم يجز الوارث فله الثلث، ولو كان له ابنان كانت الوصيه بالثلث، ولو كان له ثلاثه كان له الربع. همچنین فروعات دیگه. می‌فرماید که یه وقت است که وصیت کننده سلس خودش رو اینجور تنظیم میکند که میخواید فلون شخص که مثلا شایسته این کار است و وضع مالیش رو نیست، او هم به منزله یک فرزند من باشه. این را که نمیتواند از راه ارث بگه، حتی از راه سلس بگه. وقتی گفت که به منزله یک فرزند است، اگر او یک پسر داشته باشد این هم میشه پسر دوم او. قهرن مال را تقسیم میکنن بین این دو نفر، چون او اینجور وصیت کرده است. و این دخالت در ارث وارث است، برای اینکه اون پسر تمام مال را میبرد. حالا که ثلث به عنوان وصیت خارج شده است، دو سوم رو او میبرد. اگر وصیت کننده بگوید اون شخص هم به منزله یک فرزند من است، یعنی او هم نصف میبرد. بهرن این وارثش که فرزند اصلی اوست باید اجازه بدهد. اگر دو تا فرزند داشته باشد
باید این فرزند سومی من است یه جور دیگه تقسیم میشه. این فروع چهارگانه رو ملاحظه فرمود، بقیه فروعاتی که نمیخونیم رو همین روال است. خود ارثیس مسئله مسائل پیچیده دارد، اگر دختر باشه پسر باشه، یا اگر طبقه اول نباشه طبقه دوم باشه، و اگر طبقه دوم نباشه طبقه سوم باشه، در همه این حالات این فرض راه دارد. یه کسی که طبقه اول یا دوم ندارد طبقه سوم وارث او هستند، این هم بگد که این یکی از پسرموهای شما و این چی رو تقسیم بکنند مربوط به مسئله خاص خودش. مسئله اولا اینه که اذا اوسا لعجنبیکن، مثلا فلون شخص که شایستگی این کار رو دارد، به مثل نصیب ابنهی، گفت اینم به منزله یه فرزند منه، هر اندازه که فرزند من از اسم سهم میبره اینم میبره. و لیس له الا واحد، این فقط یه پسر داره، فقط شرک بینهما در ترکه، برای که با مثل همیده و دو نفر همسان همان. اگر وصیت نکرده بود تمام مال مال این فرزند بود، حالا که وصیت کرد به سولس دو سوم مال این پسر است، یک سوم مال او، و چون او وصیت کرده است که او به اندازه پسرم ببرد، این مربوط به اذن پسر است که وارث اصلی است. اگر او اذن داد در اون مقدار زائد، اونم نصف میبره اینم نصف، اگر اذن نداد اون سلس میبره این دو سوم. سلس که مفتوقان هست، مازاد بر سلس مزاد و اذن ورثه است، غیر از اون سلس چیز دیگه نیست، هرچه هست همین سلس است، برای اینکه میت در غیر سلس حق نداره. فقط شرک بین هما فی ترکته فلل موساله، اون پرزند خونده مثلا النصف، چرا؟ برای اینکه گفت یه به منزله یه پسر منه و خب باید نصف ببره، ممکن یه پسر دارد یه هم به منزله پسر است، نصف دوتای کل والده بره. منتها این رو از باب سلس گفته است و بیش از سلس حق ندارد. الان این پسر دارد نصف میبرد، باید به اجازه اون وارث اصلی باشه. فلل موساله النصف، فعل لم یجز الوارث، اگر اون پسر اصلی اجازه نداد، فلهو، یعنی برای این فرزند جعلی سلس است و دو سلس اون وارث اصلی است. فرع بعدی، ولو کان لهو ابنانه، اگر او دو تا پسر دارد، بعد درباره این شخص هم گفت که اینم به منزله یه پسر است، خب این باید یه مال رو سه قسمت بکنم، یک سلسش که اون میبرد، دو سلسش رو اینها میبرد، این دیگه اجازه ورثه نمیخواد. ولو کامل او ابنانه، اگر این شخص دو تا فرزند داشت و گفت این پسر به منزله یکی از برادران شماست، خب مال تسلیس میشه، این دیگه اضافه نیست که به ازده ورثه مباشه. که کانت الوصیتو به سلس، به اندازه سلس است و نیازی به اجازه ورثه نداره. ولو کان له ثلاثه، اگر سه تا پسر دارد، بعد گفت این یکی هم به منزله یکی از برادران شما، این یک چهارم میبرد، بازم احتیاجی به اذن نیست، برای اینکه یک چهارم کمتر از یک سوم هست و بنابراین به مقدار سلس اضافه نیست. خب این چه ضابطه ای دارد؟ چون فروع فراوانی نقل بکنن، گاهی تمام ورثه در طبقه اولن، گاهی همشون در طبقه دومن، گاهی همشون در طبقه سومن، در تمام این طبقات این فرض راه دارد که این موسی بگوید فلان شخصم یکی از شما باشد، و بعد گاهی همشون مؤنثن، گاهی همشون مذکرن، گاهی ملفق بین مذکر و مؤنثن، فروض فراوانیست و سهام مختلفی. و ضابط انه یضاف الی الوارث، این هم یکی از ورثات اضافه میشه، خب هر اندازه که ورث هستن این یه وارث هم اضافه میشه. و یجعل کاحدهم ان کانوا متساوین، اگر همه اونها مساوی بودن، همشون دختر بودن یا همشون پسر بودن، این به منزله یک از دختر است یا منزله یک از پسر است. اما وین اختلافات سهامهم، بعضی پسر بودن بعضی دختر، جعل مثل از افهم سهمن، اون کسی که سهمش از همه کمتر است یعنی دختر مثلا، الا ان یقول، مگر این که تصریح بکند که شما که چند تا وارث هستید بعضی سهمتون بیشتر است بعضی سهمتون کمتر، این یکی معادل اون که سهمش بیشتر است ببرد. اگر تصریح کرد مثل اعظم و اکثر میبرد، اگر تصریح نکرد مثل اضعف میبرد. و این اقتلافت سهام هم جعل مثل اضعف هم سهمن، اون که سهمش کمتر است، الا ان یقول، مگر خودش تصریح بکند که بگد این به اندازه اون کسی که سهمش از همه بیشتر است. قبض اینه که تنزیلش به عهده خود موسی است، این موسی او رو نازل منزله کی میکنه؟ اگر نازل منزله اعظم بکنه سهمش بیشتر، نازل منزله از اف بکنه سهمش کنزره، این سه وزیقش به تنزیل خود اون موسی است. قرار زنه که برای که سهم خوب داشته باشن، کسر نیاد، کسر نیاد این است، وگرنه هر که سهم خود سیمه برد دیگه. تنزیل منزل چی باشه؟ سه اوزیقش به هستی اوست، اون هم که قاعده به منزل از اف هست، این برهان بخود. این قسمت ها که قسم اول است، همه شبهات موضوعی است، این رو نمیخونیم. یه بازنگری در باری قاعدهی که در کتاب وصیت آمده است او رو داریم. به این کتاب وصیت گرچه یه مقدار نسبت به بحث از کتاب ارث اینها آسون تر است، به برکت روایات فراوانی که در باب هست، خیلی از محل ابتلا بود، بنای اقاله هم بود، به دین هم امضا کرده، سوالات فراوان بود، روایات هم فراوان بود، اکثر این مسائل با روایات فراوان روبرو شد، لذا اختلاف کم است و یک کتاب سهلی تناولی است، مسائل پیچیده خیلی کم دارد، بلکه فروش فراوان است، روایات هم فراوان. اما یه سپسر بحث هایی که مربوط به قواعد عامه ناظر به کتاب وصیت است، او رو یه بازنگری داریم که اگر چیزی کم بود و ایشون ذکر نکردن اونا رو مطرح میکنیم در قبال این فروض نادری که ایشون ذکر کردن، البته بعد از مراجعه ذات باریست. وقت فی عمل به وقت از وصیته، فلو قال له مثل نصیب بنتی، به اندازه دخترم ارث میبرد، فاندنا یکون له نصف اذا لم یکن وارثون سواها و یورد دو الاسولس اذا لم تجز، اگر چنونچه بیشتر از سولس بخواهد ببرد و این دختر اجازه نداد، این باید به سولس برگرده، چون این نسبت مازاد سولس منزله فضولی است، ورثه باید اجازه بدن. حالا اگر ورثه اجازه ندادن به همون سولس برمیگرده، این یه اصل کلی است. پس اگر گفت که به منزله یکی از شماست و همه شون پسر بودن، حکم روشن. اگر گفت به منزله یکی از شماست و همه شون دختر بودن، حکم روشن. اما اگر ملفق از دختر و پسر بودن گفت به منزله یکی از شماست، این به منزله دختر خواهد بود. اما اینجا مثال که شون ذکر دارن، گفت که فلو قال مثل نصیب بنتی، تصریح کرده که این سهم دختر رو ببرد. فاندنا یکون له النصف، معلوم میشه که دیگران نظر دیگه داره که اون را ممکنه که مراجع بشه. نصف اذا لم یکن وارثون سواها، اگر بیش از یک دختر ندارد، خب تمام مال مال اوست. حالا این چون به منزله یک دختر است، پس دو وارث بشه دو نفرن و نصف مال او بشه. چون نصف بیش از ثلث است، باید این دختر اصیل اجازه بده، اگر اجازه نداد یورد دو الثلث و یورد دو الاسلسه ازالم تو جست. این فر خوندیم تا نمونه باشه. قسم دوم است که مسئله خیلی پیچیده و مهم و محل ابتلاست، اون مناجزات مریضه. القسم ثانی فی تصرفات المریض، یه وقت هستی کسی مریض است، تصرفاتی دارد، گاهی تصرفاتش نقد است، گاهی تصرفاتش معجل یعنی مدت دار. و بعد میمیرد. آیا اینا جزء ثلث حساب میشه یا جزء ثلث حساب نمیشه؟ یه وقت است که در زمان مرض که حالا بعد میمیره مهاباتن معامله میکنه، چیزی خودش میبخشه، ارزان میده نقدن. یه وقت است که میگوید که این عبد دبر وفات من آزاد است. یه وقت است که میگوید دو ماه بعد میچه که دو ماه میده، سه ماه میده. این معجل است، این عجل مدت دار است. این منجزات مریض بعضی نقد است، بعضی نسیه. اگر از این مرض خوب شد همه در مال خودش حساب میشه، به ثلث کاری ندارد که. اما اگه متصل شد به موت، اونجاست که سخن از اینه که آیا از سرط گرفته بشه یا از اصل. می فرمان که فی تصرفات المریض، این مریض یه وقت از که معالجه میشه خوب میشه، خب این مثل آدم سالمه دیگه، هر تصرفی کرده، اگه نقد بود نقد، نسی بود نسی، این بحثی ندارد که، دیگه نمیشه از سرط گرفت که. اما وقتی خوب نشد، این مرضش متصل به موت بود، آیا این از سلس میگرن یا از اصل میگرن؟ و هی نوعانه این تصرفات مریض، معجلتون که عجل و مدت دار است، و منجزتون که مدت دار نیست نقد است، یا از نقد است یا مدت دار نیست، یا از مدت دار است. فل معجله اونا که مدت دار است، مثلا چکی داده سه ماهه بعد هم رحلت کرده، یا مثلا وعده داده یا تدبیر کرده، گفته که انت هرون دبل وفاتی، انقرار کرده. فل معجل حکم ها حکم الوصیت اجماعا. اگر گفته که مثلا سه ماه بعد یا چهار ماه بعد، بعد این اصلا هم مرد، این حکم وصیت داره در ثلث خارج بشه. فل معجل حکم ها حکم الوصیت اجماعا، که احکام وصیت قبلا مبسوطا گذشت، تا حال ما احکام وصیت رو میگفتیم دیگه، این گذشت. و کذا تصرفات صحیح ازا قرنت به ما بعد الموت. یا تصرف کرده، یک چکی داده، فرض کنید یک ماه یا یک هفته، این مرد این بعد الموت هست، این دیگه به منزله یه سلس از سلس گرده بشه، اگه مقرون شد به ما بعد الموت. اما منجزه که الان چیزی رو داده، یا هبه کرده یا تخفیف داده یا سبزاله. اما منجزات المریض، ازا کانت تبر رو هم کل محابات فی المعاوضات، دی وقتی سهلنگاری میکنن ارزان حساب میکنه یا تخفیف میده در وزن، یکی از این کار رو میکنه، اینو نقد است در زمان حیات خودشن. محابات اینه که تخفیف میده، یا از در وزن تخفیف میده، یا از در قیمت تخفیف میده. کلمه ها باته فلم آوازات ولهبه ولعید ولوقت در برای جز مریض قد غیل انها از اصل مال کم میشه، نه از سلس، و غیل از سلس کم میشه. ولی هر دو قول، چه اونا که قائلن که از اصل کم میشه، چه اونا که قائلن از سلس کم میشه، و اتفق قائلان علا انه لو برعه لزمت من جهتهی و جهت الوارث ایزن. اگر چون که خوب شد، خب یه معامله بود کرده دیگه، دیگه معلق چی باشه؟ وارث حق ندارد چون هنوز ارث به اون نرسیده، خودش حق ندارد چون معامله کرده داده دیگه. لزمت هم از طرف خود این موسی و هم از جهت وارث. والخلاف در کجاست؟ والخلافو فی ما لو مات فی سالک المرض. اینجاست که در منجزات مریض آیا از اصل گرفته میشه یا از فرع گرفته میشه، اینجا همون اختلاف معروف است که باید جداگانه بحث میشه. حالا یه مقداری درباره مرض بحث میکنه که بعض از مرض هاست که معلومه که شخص دربان پذیر نیست. این گونه از مرض ها اون چه که در این بیماری اتفاق افتاده جزء منجزات مریض حساب میشه. یا اصلا یه مرض عادی بوده دفعتا مرد، اونا هم میخوام بگم فرق میذارن. ولا بد من الاشاره الى المرض الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الاساس. اون بیماری که هر تصرفی که در اون بیماری شد از ثلث حساب میشه، او باید مشخص بشه. اون بیماری که تصرفات در او از ثلث نیست، از اصل است، باید مشخص بشه. ولابد من الاشاره الى البرز الذي معهویت حق وقوف و تصرف على ثلث و لغول، در هر اصلی، در هر مستی، مرضی که قابل علاج است یا قابل علاج نیست فرمود. عمده اون ضابطه کلی است که چرا منجزات مریض از اصل است و چرا نیست. حالا انشاءالله این قسمت تمام بشه و لطف الهی که در وصیت تمام بشه، ولی یک دور اجبار مدت کوتاه اون اصاره کتاب وصیت برابر قواعد فقهی، نه روایات، برابر قواعد فقهی که در باب کتاب وصیت است، یه مروری بود بکنم انشاءالله. الحمدلله.